بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات جناب شیخ بود که عرض شد که شیخ اعظم در واقع در ذیل بخش اول، یعنی خلاصه از عباراتی که داشتن تکلیفشون رو با صاحب جواهر روشن می‌کردن، به اینجا رسیدیم که شیخ بیان فرمودن که ما اگر قائل شدیم به این که در واقع متعاطیه قصد اباحه دارن، نتیجه میگیریم که اینها در واقع این تعاطیشون بیع عرفی نیست، چون اینا در واقع دارن اباحه میکنن. این در واقع اخذ و اعطا به قصد تملیک انجام نشده. شیخی توی فرموده بس اینجا مخالف بودن با صاحب جواهر که اینجا این دیگه صدق بیع عرفی نمی کنه. وقتی بیع عرفی صادق نبود، اینجا باید در مشروعیتش از ادله دیگری استفاده کنی که اون ادله یا دلیل سلطنته که دلیل لفظیه و نتیجه دلیل سلطنت نفی و شرطیت غیر و مصبت شرطیتوه، یا دلیل لبیه مثل سیره که نتیجه سیره عکسه. اینا رو شیخ بیان فرمود. ما داشتیم بررسی میکردیم که با صاحب جواهر که اصلا به سیره نپرداخته، چون واقعا سیره اینجا وجود نداره. چرا؟ چون فرض بر اینه که سیره عقلاییه قائمه بر اینه که اخذ و اعطا به قصد تملیکه و دیگه سیره ای ما نداریم. ما سیره ای نداریم بر این که اخذ و اعطا به قصد اباحه از توش اباحه در بیاد. نه سیره عقلاییه نه سیره متشرعه. صاحب جواهرم توی خلاصه بحثاشون این نیست که این اباحه معوضه را بخوان با سیره درست کنن. اب نداره جناب شیخ برای استقصاء ادله بخواد بحث سیره رو مطرح کنه، اب نداره. ولی صاحب جواهر نگفته. صاحب جواهر همطور که عرض کردیم قبلا از دلیل سلطنت استفاده کرده. شیخ هم توضیح دادیم دیگه، بحث سلطنتش رو دیگه تکرار نمی کنیم تا برسیم به عبارات محقق خویی. میشه از دلیل سلطنت استفاده کنه که شیخ رد کرده دلیل سلطنت رو، بعدم از قاعده طیب نفس استفاده کرده که مستفاد از قول نبی بزرگوار اسلام فإنه لا يحل دم امرئ مسلم بلا ماله الا به طیب نفسه، و از مفهوم قوله فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، یعنی اگر اذن داد فیحل، لا یحل به غیر اذنه، فیحل به اذنه. خب این میشه، یعنی شما هر تصرفی رو که کسی به طیب نفس یا با اذن به شما اجازه داد میتونید انجام بدید. اون موقع لازمه این دلیل لفظی اینه که هیچ کدوم از اون شروط معتبر نیستن الا شرطی که ثبت شرطیتو. با آیه تجارتن انتراز اینطوری. پس شد چهار تا دلیل: سلطنت، تجارت، بعد طیب نفس و لایحل، یعنی مفهوم لایحل. سلطنت رد شد با بیانات شیخ. تجارت اشکالش اینه که شما تو تجارت نمیتونید با تجارت کار کنید، چون عرض کردم تو تجارت بس اکتسابه، اینجا اباحه است الا الا ان تكون تجاره لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن ترا. این استثناء از لا تاكلوا که بحث اکتسابه با تفصیلاتی که داده شد. لذا او دو تا آیه رو میشه باشون، یعنی آیه تجارت رو میشه کنار گذاشت، روشنه. دلیل سلطنت رو هم با همون بیاناتی که شیخ نقد کردن میشه کنار گذاشت که حالا بحثش. اما عرض کردن باقی میمونه این جمله فانه قاعده طیب نفس لا یحل الا به طیب نفسه، یا مفهوم لا یحل به غیر اذنه. در مورد اینها باید بحث کنیم که اگر ما خلاصه اینجا با اینا کار کردیم، خلاصه ببینیم چه اتفاقی میفته. در مورد این در واقع قاعده طیب نفس، ما قبلا یه بحثی داشتیم که در واقع اون بحث در ذیل ادله لزوم معاطات مطرح بود، که در ذیل ادله لزوم معاطات اگه خاطرتون باشه یه بحث ارزشمندی اونجا مطرح شد که بحث این بود که ما در جایی که در واقع متعلق محذوفه عمومی داریم، اینجا لا یحل ببین بله لا یحل دم امرئ. چیه دم امرئ لا یحل؟ لا یحل چی؟ دم امرئ یه متعلقی میخواد، هل به دم، دم امرئ مسلمه، ولا ماله، لا یحل دم ولا ماله، چیه دم؟ این گرفتاری این بود، یه بحثی شد. و توهم تعلق الحل به مال الغیر و کونه مال الغیر بعد الرجوع اول الكلام مدفوع به ما تقدم من ان تعلق الحل بالمال يفيد العموم. میگه شیخ یه بحثی داره به حیث یشمل التملک، بذار شیخ نتیجه فلا یحل التصرف فی ولا تملکه الا بطیب نفس، بطیب نفس المالک. روی مطلبی تو لا یحل بود که در لا یحل ما یک حسفی داریم که این حسف عموم میده. اگر عموم داد چه اتفاقی برای قاعده طیب نفس میفته؟ ببین اینجا چه مشکلی داری؟ این مسئله رو تو روایت بعد نداریم. فلا یحل احد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، اونجا دیگه این عموم حذف نشد، این متعلق حذف نشده. لا یحل ان یتصرف، اونجا تصریح در تصرفه. شیخ اونجا گفت نه، حذف در طیب نفس سبب میشه عمومی به وجود بیاد که هم تصرف رو بگیره هم تملک رو بگیره. این مطلب اینه، تو طیب اینه قضیه، اونجا گیری وجود داره. بر اساس اون گیر در واقع یه بحثی پیش می اومد که اینجا هل هل وضعیه، هل تکلیفیه، مفصل بحث کردی. و بر اساس اون در واقع عموم یه درگیری با محقق خویی داشتیم که این خیلی مهمه. لذا آقایون درباره استفاده از روایت طیب نفس یه ملاحظه ای دارن بر اساس اون عمومی که شیخ مطرح کرد، که اون عموم تصرف رو میگیره، تملک رو میگیره، چی میشه؟ آیا اگر تملک اومد وسط مسئله عبا اباحه سرنوشتش چی میشه؟ میشه ازش تو مسئله اباحه استفاده کرد تو تی. خب من تو عرض کردیم این مسئله تو روایت بعدی نیست. فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره، بحث تصرفه، بحث تملک نیست. خب این باید حتما یاداوری بشه اون نکته دیگه. منم چون عرض کردم دیگه ما اونها رو بحث مفصل کردیم، اما اگر ما بخوایم سر مسئله تصرف حداقل بیستیم و اون مسئله درگیری با محقق خویی رو درباره تیب قائل باشیم نه درباره اون روایت بعدی، چون شیخ هم در مورد تیب مطرح کرده اونجا، شیخ رضوان الله تعالی علی اونجا در مورد تیب نفس این رو آورده، خیلی عالی هم آورده شیخ. بله اونجا باز بحث اینه که جناب شیخ و من هوی اثر جواز و تمسک به قوله علیه السلام لا یحل مال امرئ الا ان تیب نفسه، اونجا مسئله حسب عموم هست نه توی روایت بعدی. خب اونو ما باید یه ملاحظه‌ای درش داشته باشیم ببینیم سرنوشت این مسئله چیه اونجا تو تیب. از تیب هم که بگذریم در این آخری ندیگه یک راهی باز میشه که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میخواد ازش استفاده کنه که خلاصه بنابراین ما میتونیم از این روایت یک نتیجه ای بگیریم که اگر خلاصه حداقل لا یحل ان یتصرف درست در بیاد، شما میگید خب دیگه هر تصرفی با اذن اشکال نداره. اگر هر تصرفی با اذن اشکال نداشته باشه ما یه دلیل لفظی قوی داریم، بنابر این که حالا با یه توضیحی که عرض میکنه ما دلیل لفظی داریم که داره میگه لازم نیست شرایطی رو که شما در واقع بیع دارید اینجا اعتبار کنید. زن نتیجه میگیرن که اگر این حداقل این دلیل لایحل ان یتصرف درست در بیاد، هرگاه شک که در اعتبار چیزی کردیم اطلاق این دلیل میگه اشکال نداره. اگر تیب تونستید استفاده کنید خب میگید موضوع در واقع حلیتی به نفسه، تیب نفس وجود داره دیگه. لذا هیچ مشکلی شما ندارید، میگید اباحه حاصله چون تیب نفس هست، شرط دیگه هم غیر تیب نفس نیست، اباحه حاصله چون اذن هست. حالا عرض کردم اگرم او اشکالی اونجا به وجود بیاد سر تیب ممکنه به وجود بیاد، سر لایحل ان یتصرف پیش نمیاد. لذا شما هیچ مشکلی ندارید که در این مسئله اباحه شک کردید که آیا ایجاب لازمه مقدم باشه بر قبول، میگید نه. شرایط متعامله میگید اشکال نداره، شرایط عوضه میگید اشکال نداره، اعتبار تقابض در بیع صرف میگید اشکال نداره، تساوی در مکیل و موزون که شما اینا رو بالاخره برای احتراز از ربا قائل میشی میگید اشکال نداره. هیچ گیری ندارید. بهم قول تا به این که اینا میگن به قراری نبودن چی؟ نه نبی ان بیع القرار، میگن خب این نه از بیع قراریه. مشکل نداری. قبلا هم عرض کردم اگر میخواستید از آیه تجارت استفاده کنید بله باید عقد، یا از آیه عفو بالعقود استفاده کنید باید احراز عقدیت میکردید، اما خود دیگه الان لازم نیست که ما از اون نمیخوایم استفاده کنیم. ما یه موضوعی داریم به نام تیب نفس یا از اباحه میاده. حالا در تیب اون اشکالو ممکنه کسی داشته باشه، اما در این یکی روایت دیگه نداره. لذا این در واقع سازمان میخواد بگه شما اگه در اون ادله چیزی اشکال کنید، در سیره اشکال کنید که صاحب جوارم نگفته، در سلطنت اشکال کنید، اشکال کنید در آیه تجارت اشکال کنید که تو تجارت بحث اکتساب کسبه، اینجا الان بحث اباحه نیست، میذاریمش کنار. در آیه اوفو بالعقود اشکال کنید که اونجا بحث موضوعش عقده، جایی که اخذ و اعطا به قصد اباحه است، صدق عقد محل اشکاله، بذاریدش کنار. باقی میمونه اون روایت تیب، قاعده تیب نفس یا اون قاعده لایح لن یتصرف به غیر اذنه. اینجا موضوع مشخص، موضوع تیب نفس و موضوع اذنه. حالا در تیب نفس یه مشکل دارید که اون حصف متعلق و افاده عموم که ببینیم گیر میکنید یا نه، سر جای خودش یه بحث مفصلی داشته، اما بالاخره اون روایت بعدی دیگه تکلیفش روشنه. این فضا انشاءالله با اون توضیح تکمله وارد فضای فرمایش محقق خویی در این قسم میشیم که خواستن تکلیف این قسم رو روشن کنن. انشاءالله دیگه فرصت ما تمام شد، دیگه امروز لازم بود یه نکاتی رو اشاره کنیم در ابتدای هر سه درس که اشاره کردیم، و انشاءالله ما رو دوستان از دعای خیرشون فراموش نکنن و به روح متحر همه بزرگان و مراجع ماضی خاص مرحومای صافی مجددن رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.